سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اشکال دوم و سوم که ایجاب و اقتضا معنا نداره برای ذات نسبت به تعینات و ظهورات، چون ایجاب و اقتضا باید بین دو چیز موجود باشه، و حال اون که بنابر نظر عرفا در مسئله توحید تنها ذات موجوده. این اشکال دوم بود. و اشکال سوم هم اینه که ظهور بی‌معناست، ذات اقتضا و ایجاب داره نسبت به ظهور. اگر مراد از ظهور وجود است، وجود دیگه دوباره وجود نمی‌پذیرد، و اگر مرادم تعینات و اعیان و ماهیات هم، اعیان، تعینات، ماهیات، اینها وجود ندارن، چیزی نیستن تا اینکه بخواد ذات اقتضا بکند ظهور اینها. مصنف از این دو اشکال که این اشکال سوم بود، از این دو تا اشکال به یک جواب پاسخ داده، و خلاصه جواب این شد که ذات مخفی است، ذات خفا دارد، و این ذات مخفی که در مرتبه ذات خفا داره در مرتبه ظهور اقتضا می کند ظهورات را. ظهورات یعنی چه؟ ظهور یعنی نسبت و اضافه اشراقیه‌ای که برای تعینات نسبت به ذات، نسبت به وجود پیدا میشه. پس بنابراین هم ایجاب و اقتضا معنا پیدا میکنه، و هم ظهور، ظهورات معنا پیدا میکنه. چون ذات مخفی که در مرتبه ذات خفا داره، کنت و کنزن مخفی، یا در مرتبه ظهورات اقتضا می کند، ایجاب می کند ظهور. ظهورات هم عبارتند از نسب و اضافات اشراقیهی که تعینات به همین ذات، به وجود پیدا می کند. و از اون راه گذر که از یک سو هر چیزی ظهور در مقابل خودش پیدا میکنه، و ظهور به وسیله مقابل خودش پیدا میکنه، و از سوی دیگر تعینات، اعیان و ماهیات به خاطر امکانی که دارن، چون در فصل قبل گذشت که موضوع امکان هست، به خاطر امکانی که دارن معدوم به ذات هست، در حد ذات معدوم هست، لذا اینها میشن نقطه مقابل ذات، نقطه مقابل وجود. و ذات که وجود باشه در این نقطه مقابل که تعینات و اعیان و ماهیات باشن، ظهور و برود و تجلی پیدا می کند. خب این جواب از این دوتا اشکال. حالا پیرو این جواب شاره دوتا اشکال و جواب دیگر مطرح می کند. اشکال اول این استش که شما فرمودید که تعینات معدوم به ذاتن، در صورتی تعینات معدوم به ذاتن که اقتضاء عدم داشته باشن، و حال اون که تعینات که موضوع امکانن، امکان لا اقتضائی نسبت به وجوده، عدم اقتضا نسبت به وجوده، نه اقتضای عدم. از چطور شما فرمودید که تعینات چون موضوع امکانن معدوم به ذاتن و در حد ذات معدومن و میشن نقطه مقابل ذات و وجود و لذا ذات در اینها ظهور و تجلی میکنه. این اشکال اول. جوابی که شارع از این اشکال میدن این است که عدم اقتضاء تعینات نسبت به وجود کافی است برای این که اقتضاء عدم داشته باشد، برای این که معدوم به ذات باشد، در حد ذات معدوم باشد. همین که تعینات اقتضاء نسبت به وجود ندارند، خب یعنی چه اقتضاء نسبت به وجود ندارند؟ یعنی اگر بخواد وجود پیدا بکنن یعنی معدومن، یعنی در حد ذات معدومن، یعنی خودشون معدومن، وجود ندارن. و اگر بخوان وجود پیدا بکنن با توجه به علت مغایر و علت خارج از ذاتشون و مغایر با ذاتشون که همون وجود باشه، ذات باشه، با توجه به این علت باید وجود پیدا بکنن. خب این معناش این میشه که پس بنابراین تعینات اقتضاء عدم دارن و معدوم به ذات هم، در حد ذات معدوم. این جواب از اشکال هست. باز با توجه به این اشکال و جواب یه اشکال جواب دیگری مطرح میشه. اشکال دوم این استش که خب اگر ممکنات، تعینات، اعیان، ماهیات اینا معدوم به ذاتن، معدوم صرفن، معدوم محضن، چطور ظهور برای ذات میشن؟ خب ظهور برای ذات باید یه چیزی باشه تا ظهور ذات باشه، و اگر اینا معدوم به ذاتن، معدوم صرف و محضن، چطور ظهورات ذات میشن؟ این هم اشکال دوم. جواب از این اشکال اینه که این که میگیم تعینات، اعیان، ماهیات، ممکنات ظهورات ذاتن، با توجه به اون تقارن اشراقی و اضافه اشراقی و نسبت اشراقیه ایست که با ذات و وجود پیدا میکنه، نه با قطع نظر از اون تقارن و اضافه و نسبت. به تعبیر دیگر ما نمیخوام بگیم که ماهیات منحیثیه، یعنی خودشون، یعنی با قطع نظر از تحققی که در خارج پیدا میکنن، با قطع نظر از اضافات و نسب اشراقیه و تقارن اشراقی و مقارنت اشراقی که بین اونها و ذات و وجود پیدا میشه، ظهوراتن برای ذات. و به این ترتیب بحث این فصل و جواب از اشکال دوم و سوم تمام میشه، که حالا این رو تطبیق بکنیم و وارد بشیم در فصل بعدی که جواب از اشکال چهارم. عبارت شارع رسید به فَإِنْ قُلْ كَيْفَ يَكُونُ التَّعَيُّنَاتُ مَعْدُومَاتٍ بِالذَّاتِ فَإِنَّهَا إِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ مُقْتَضِيَةً لِلْعَدَمِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهَا فِي ذَاتِهَا لَا يَقْتَضِي الْوُجُودَ وَلَا الْعَدَمَ. چطور تعینات اینا معدوم به ذاتن؟ فإنها تعینات انما یکون و کذالک معدوم به ذات خواهند بود لوکانت مقتضیتن للعدم، اگر اقتضای عدم داشتن. و حالون که مقرر شد که تعینات در حد ذاتشون امکان دارد، موضوع امکان است، در فصل قبلی گفتیم، و امکان معناش لا اقتضایی نسبت به وجود و عدم هر دوی اینها، اقتضای وجود ندارن، نه اینکه اقتضای عدم داشته باشن. قلنا عدم اقتضای هل وجوده یکفی فی کونها معدومات بالذات، همین که تعینات اقتضاء وجود ندارند کافی است برای این که در حد ذات معدوم باشه. چرا؟ لأن تلک التعینات اذا لم تكن علتاً، اذا لم تكن علتون مقتضیتون للوجود تکانه قامت یکون و معدوماتن به نظر الى زوات هست. به خاطر این که تعینات همین که علتی که اقتضای وجود اونها رو بکنه نباشه، اینها در حد ذات معدوم خواهد. چرا ضرورت ان عدم علت الوجود کافر فی علیت العدم، که عدم العله علتون لعدم المعلول، به خاطر این که عدم علتی که وجود باشه ذات باشه، یعنی اگر قطع نظر بکنیم از علتی که وجود ذاته، خب این کافیست در این که علت عدم این تعینات بشه، یعنی تعینات در حد ذاتشون خودشون من حیثیه معدوم باشه، وجود نداشته باشه. و این کانت به نظر الالخارج من ذواتها موجودات، هرچند که این تعینات به نظر به علتی که ذات باشه و وجود باشه که خارج از ذات این تعیناته، نه عینشونه و نه جزشونه، وجود نه عینشونه و نه جزشونه، هرچند به نظر به وجود اینها موجودات میشن. لکن اذا قطعنا نظر عن ذلک الخارج، لکن اگر ما قطع نظر بکنیم از این ذات و وجود و علتی که خارج از اونات و غیر از اونات، فا اینما یستحب قل عدمه، اینها اقتضای عدم می کنه. و هذا معنا قولنا ان العدم ذاتی للممکن، این که گفته میشه که عدم ذاتی ممکنه معناش اینه، و الا نه این که عدم در ذاتش خابیده باشه، نه وجود در ذاتش خابیده و نه عدم در ذاتش خابیده. همین که وجود در ذاتش خابیده نیست، نتیجهش این میشه که بنابراین اگر خودش باشه و خودش معدوم. و اذا تقرر هذا ظهرا دفاع الشبهتین، وقتی که این جوابی که مصنف داد که پیروش هم باز این اشکال جواب مطرح شد، این جواب که مقرر شد و واضح شد، ظهر اندفاع و شبهه، با این جواب هر دو شبهه، هم شبهه دوم شبهه ایجاب و اقتضا و هم شبهه سوم که شبهه ظهور باشه دفع میشه. اما ثانیه، اما شبهه دوم، فلأن الإيجاب والإقتضاء على هذا التقدير إنما يكون بحسب هذه التعينات الإمكانية التي هي المظاهر والمجال للحقيقة وذلك ظاهر لا حاجة إلى بيان زائد. اما شبهه دوم دفع میشه، چون ایجاب و اقتضاء بنابراین جوابی که داده شد بین ذات و تعینات، یعنی ذات اقتضاء میکند این ظهورات رو تعینات میشه، این نمایتون رو به حسب این تعینات امکانی ممکنه که مظاهر و مجالی حقیقت وجود هست، ظهورات موجود هست، اقتضا بین این دوتا، بین این دوتا و این ظهورات نسب و اضافات اشراقیه به وجود هست و تحقق دارن، یعنی ایجاب اقتضا بین دو چیز موجود میشه. و ذالک ظاهر لا حاجت الى بیان زائد، این که با این جواب اشکال دوم دفع میشه روشنه و دیگه احتیاج به توضیح اضافی نداره. و اما الثالثه فلعنا نقول انما نسب الیه الظهور هو تلک التعینات، جواب از شبه ظهور هم این استش که از اون احتمالات چهارگانه که در شبه مطرح شد که آیا مراد از ظهور وجود مطلقه، آیا وجود مقید به قید خارجی است، آیا وجود مقید به قید عقلی است، آیا اعیان و ماهیات، همین صورت چهارم جواب است. به خاطر اینکه ما میگیم که مراد از ظهور همون اعیان، همون اعیان هم منطقه با توجه به اون اضافه و نسبت اشراقیهی که بین اونها و وجود برقرار میشه. و اما ثالثتو فلعنا نبو خود، حالا این تمام شد، یه اشکال جواب دیگه. فعن قلت از تعیناتو معلومتون صرفتو، اگر گفته بشه که خب الان نگفتید شما اعیان تعینات معدوم به ذاتن، تعینات معدوم به ذاتن، معدوم صرفن، معدوم محضن، و چطور میتونن ظهورات باشن برای حقیقت وجود؟ چیزی که نیست که نمیتونه ظهور باشه. قلنا انما یکون و کذالک لغتو برد تعیناتو من حیث و انها هیه تعیناتون فقط. بله تعینات معدوم صرفن، معدومن، اگر تعینات و ماهیات لحاظ بشن من حیث و هیه خودشون با قطع نظر از اضافه و نسبت اشراقیه به وجود. و اما اذعتو برن من حیث و انها احوال للوجود مقارنتون لهو و مظاهر و یظهر و بها فلا. و اما اگر تعینات و ماهیات لحاظ بشن از اون نظر که احوال وجود است و وجود به واسطه اینها درک میشه، و الا بدون این تعینات که وجود قابل درک نیست، احوال وجود است، اوصاف وجود است، عوارض وجود است، عالم عرض است و جوهرش حق، این است رموز سر مطلق، من و تو عارض ذات وجودی، مشبک های مرآت شهودی. از اون نظر که احوال وجودن، اوصاف وجودن، عوارض وجودن، لوازم وجودن، به تعبیر فلسفی معالیل وجودن، معلولن، از اون نظر که حادث وجود، از اون نظر که حدوث وجودن، چون ذات که قدیمه، خود وجود که قدیمه، با توجه به این تعیناته که حادث میشه. و مقارن با وجودن به تقارن اشراقی، نه تقارن مفهومی، و اضافه و نسبت اشراقیه به وجودن. و مظاهری هستن که یظهر و بها، که وجود ظاهر میشه، شناخته میشه به واسطه اینها، به واسطه این تعینات. و الا خود وجود که قابل درک نیست، ذات که لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوث الفتن، انقا شکار کس نشود، دام بازگیر کانجا همیشه باز به دست است دام را، برو این دام بر مرغ دیگر نه که انقا را بلند از آشیانه. به عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت نمی شود این را تی، به کنه ذاتش خرد برد تی، اگر رسد خست به قعر دریا، که حکیم مشتاق اصفهانی گفت. اما اگر از این نظر لحاظ بشن تعینات و ماهیات فلا، کی گفته معدومه؟ نه موجودن، متحققن، منتها موجودن نه به وجودی که از کیسه علت در رفته باشه. اینجوری نیست که وقتی معلول موجود شد دیگه وجود معلول از چنگ علت و از تحت احاطه علت بیرون رفته باشه، یعنی از کیسه علت در رفته باشه، اینجوری نیست. چرا؟ فإن تلک التعینات مأخوذتون تارتن من حیث و انها کثرتون حقیقیتون. توضیح همین دوتا اعتباره که ما تعینات دو جور میتونیم لحاظ بکنیم، زیرا تعینات یه مرتبه لحاظ میشن از حیثی که کثرت حقیقی هستن، هیچ ربط و پیوندی عرض می کنم که نه خودشون با هم دارن نه با ذات دارن. حسرت حقیقی که تعینات اینا دیگه کفرات هست. که این همون وقتی است که ما منهی سهیه اینها را ببینیم و حین ازن منهی سهیه کفرتون حقیقیه. کفرتون حقیقیه یعنی اینها حقایق متکثره هستن، هر کنون برای خودش، هیچ ارتباطی با هم ندارن، هیچ ارتباطی هم با وجود و ذات ندارن. و حین ازن یکون و معدومات صرفت هست، با این لحاظ تعینات میشن معدوم صرف، هیچی نیست. و معتبرتن اخرى من حیث انها معروضتن للوحده، گاهی هم تعینات لحاظ میشن از آن نظر که معروض وحدت و وجودن، وجود برشون عارض میشه، وجود پیدا میکنن، اونم نه وجود ذات، نه وجودی که اضافه و نسبت اشراقیه به ذات، وجودی که اشراقات ذاته، ظهورات ذاته، اینجور وجودی، نه اینکه اینا وجود ذات برشون عارض بشه. و به هازل اعتبار موجودتن، با این لحاظ تعینات موجودن. کی گفته موجود نیستن؟ و حین ازن یسله لأن ینسب الیه ظهور و غیره من المعانی الوجودیه مقتضیه لأن یکون لها محال موجودت کل ایجاب و الاقتضاء و غیره ما. در این هنگام صلاحیت داره که نسبت داده بشه به تعینات ظهور و غیر ظهور که عبارت باشه از اوصاف وجودی که مستلزم این است که برای اون معانی وجودی و اوصاف وجودی یک محال و موضوعات موجوده ای باشه. اون معانی وجودی و اوصاف وجودی مثل ایجاب و اقتضا و غیره ما، علمیت و امثال اینها. خلاصه همونطور که از مرحوم آقای قاضی نقل می کند، ممکنات بدون خدا هیچ هست و با خدا همه چیز هست. الهی چون در خود نگرم خاک باشم و از خاک پستم، و چون در تو نگرم شاهم و از شاه برسم. این خلاصه این جواب و قلنایی است که از این اشکال اخیر شارح فرمودند. در فصل بعدی مصنف پاسخ میدن، جواب میدن از اشکال چهارم، از اون اشکالات ششگانه. اشکال چهارم این بود که با توجه به نظر عرفا در مسئله توحید که تفرید وجوده، و این که موجود توی علل حقیقه باقی نسبند و اعتبارات، یعنی نسب اشراقیه، اضافات اشراقیه، با توجه به این نظری که عرفا در مسئله توحید دارد، اشکال چهارم اینه دیگه، تقسیم عالم به عالم معنا و عالم شهادت، عالم معانی و عالم شهادت، این دیگه بی‌معنا. عالم معانی که عالم اسما و اعیان باشه، و عالم شهادت که عالم خارج باشه، یعنی مرتبه موجودات خارجیه و مظاهر خارجیه، نه اینکه این خارج خارج در مقابل ذهن باشه، نه این خارج در مقابل ذات هست. این اشکال چهارم. جوابی که از این اشکال داده میشه این است که چون از یک سو اذهان اهل نظر، اهل فکر، از مرتبه حس و خیال و وهم بالاتر نیست، بالاتر نمیاد، این از یک سو، از سوی دیگر در زمینه معارف برهان عقلی، صرف برهان عقلی خیلی کارگشا نیست، خیلی راهگشا نیست، خیلی مفید و فایده نیست. با توجه به این دو مطلب و دو مسئله، مصنف در جواب این اشکال چهارم به یک تمثیلی اکتفا می کنند که اون تمثیل امکان عالم معانی را، امکان وجود عالم معانی را اثبات میکنه، اما دیگه حقیقت عالم معنا را تبیین نمیکنه. مصنف برای پیگیری حقیقت عالم معانی احاله میدن و ارجاع میدن به کتاب حکمت منیعش. خب پس بنابراین چون از یک سو افکار اهل نظر، اذهان اهل نظر بالاتر از مرتبه حس و خیال و وهم نیست، به خاطر اونس و سرکاری که با جزئیات دارن، با محسوسات دارن، این از یه طرف. از طرف دیگر حالا بالاتر از وهم هم که بیایم که به عقل برسیم، در زمینه معارف شبیه همین بحث عالم معانی صرف برهان عقلی خیلی کارگشانی، اینجا جای تهذیب نفس است، جای ریاضت است، ریاضت شرعی. ورای عقل طوری دارد انسان که از او حاصل شود اسرار پنهان. از همینجا باید فهمید که معارف اینها مثل علوم مادی نیستن. علوم مادی اینها کتبی هست، هر کس حالا ولو جنوبن سر یک کلاس هم بیشینه و یک فرمول مثلا فیزیکی را، یک فرمول شیمیایی را از استاد بشنود، تلقی بکنه، یاد میگیره، کاری نداره حالا با طهارت باشه نباشه، اهل معصیت باشه نباشه. اما معارف اینجوری نیست، اینا علوم موهوبی است، اینا علوم موهبتی است، اینا علوم وحی است، اینها علوم لدنی است. و آتیناهم لدنا علما، اینا اینجور علومی است. انارة العقل مکسوف به طوع هوا و عقل و آسل هوا یزداد و تنویر شکوت و الى وکیئن سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی و علله به ان العلم نور و نور الله لا یعطا عاصی. العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا یا فی قلب من اراد ان یهدیه. اینا یک علومی است که تهذیب نفس میخواد، یه علومی هست که ریاضت شرعی باید پشتش باشه و الا اون نورانیت لازم را عقل و ذهن، اون تنویر لازم پیدا نمیشه برای عقل و ذهن تا اینکه بخواد به کنه این مسائل پی ببره و درک بکنه اونطور که باید و شاید. خب اینم از یک سو که اینجا تنها صرف برهان عقلی و فکر و اکتساب کارساز نیست. لذا با توجه به این دو مطلب مصنف در جواب اشکال به ذکر یک تمثیل اکتفا می‌کند و هرچند که این تمثیل افاده می‌کند امکان، اصل امکان عالم معانی را، اما دیگه حقیقت عالم معنا را تبیین نمی‌کند. لذا برای تبیین حقیقت عالم معانی ارجاع میده به کتاب حکمت منیع. حالا اون تمثیل چیه؟ اون تمثیل اینه که چطور وجود مطلقی که شامل خارج الذهن هر دو میشه، شامل خارج الذهن در مقابل هم هر دو میشه، به تعبیر دیگر وجود مطلقی که شامل جوهر و عرض هر دو میشه. ببینید ما اولا در اینجا وجود مطلق که میگیم، وجود مطلق حقیقی نیست که ذات باشه، وجود مطلق نسبی، یعنی اون وجودی که دو مرتبه خارج و ذهن رو که در مقابل هم هستن شامل میشه. الان این کتاب و انسانی که در خارجن، خارج از ذهن، و اون کتاب و انسان متصور که مورد تصور قرار میگیرن و در ذهن وجود پیدا میکنن و تحقق پیدا میکنن، پس این وجود مطلق، وجود مطلق نسبی است نه حقیقی که ذات باشه. یکی همین که در اینجا ما چه بگیم، وجود مطلقی که شامل خارج و ذهن هر دو میشه، و چه بگیم وجود مطلقی که شامل جوهر و عرض هر دو میشه. چون ببینین اول گفته میشه خارج و ذهن، بعد در ادامه که توضیح داده میشه ذهن یه مرتبه تبدیل میشه به عرض، گفته میشه جوهر و عرض، خارج مبدل میشه به جوهر، ذهن مبدل میشه به عرض، این فرقی نداره. این به خاطر این است که به نظر مشهور که مشائین باشد، علم اصولی از مقوله کیفه، یعنی مشائین علم اصولی رو کیف نفسانی میدونن و کیف هم که عرض. جواهر هم که در خارج هست، لذا ما چه بگیم وجود مطلق نسبی که شامل خارج ذهن هر دو میشه، و چه در اینجا بگیم وجود مطلق نسبی که شامل جوهر و عرض هر دو میشه. خب فرق این دوتا با هم چیست؟ فرق این دوتا با هم فرق مطلق و مقیده، یعنی وجود خارجی یا وجود جوهر مطلقه، وجود ذهنی یا وجود عرض مقیده. مطلق از کدام قید؟ مقید به کدام قید؟ مطلق از قید تابعیت و مقید به قید تابعیت. جوهر چون رو پای خودش میسته، ماهیت نزا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، لذا تابع نیست. وجود جوهر در آغوش وجود موضوع نیست، وابسته به وجود موضوع نیست، ولی وجود عرض مقید به تبعیت، به تابعیت. اعراض توابع جواهر است، چون وجود عرض در آغوش وجود موضوعی است که جوهر باشه. خب پس بنابراین وجود خارجی یا وجود جوهر تعین مطلق داره، وجود ذهنی و عقلی یا وجود عرض تعین مقید داره، یعنی فرقشون به اطلاق و تغییر، یکی مطلق یکی مقید. خب چطور در اینجا اینجوری؟ خب حالا ما میایم به وجود مطلق حقیقی که هم عالم معانی را شامل میشه و هم عالم شهادت را که شامل خارج و ذهن جوهر و عرض هر دو میشد. میایم به اینجا. خب در اینجا هم همینطور، وقتی وجود مطلق نسبی قابل تقسیم بود، این که وجود مطلق نسبیه، وجود مطلق حقیقی به طریق اولا، چون وجود مطلق حقیقی این به طریق اولا قابل تقسیم است به عالم معانی و عالم شهادت که شامل خارج از ذهن و جوهر و عرض هر دو میشه. اون وقت فرق عالم معانی و عالم شهادت به این که تعین موجودات عالم معانی همان تعین وجود مطلقه، یعنی تعین ذات بیرون از ذات نیستن، چون موجودات عالم معانی موجودن به وجود ذات نه به ایجاد ذات، باقی هم به بقای ذات نه به ابقای ذات. تعین موجودات عالم معانی همون تعین وجود مطلق و تعین ذاته. تعین موجودات عالم شهادت که شامل خارج از ذهن جوهر و عرض هر دو میشه تعین ذات نیست، تعین وجود مطلق نیست، بلکه تعین وجود مقید. در مرتبه شهادت مثلا عالم ارواح موجوداتش مقیدن به تعین عالم ارواح، در عالم مثال موجوداتش مقیدن به تعین عالم مثال، در عالم اجسام موجوداتش عرض میکنم که مقیدن به تعین عالم اجسام. یعنی فرق بین عالم معانی و عالم شهادت هم میشه مثل فرق بین مطلق و مقید. موجودات اون مرتبه مطلق هست، تعین همون وجود مطلق و ذات رو دارن، موجودات این مرتبه مقید هست، یعنی تعین مراتب عالم شهادت رو دارن، حالا یا عالم ارواح یا عالم مثال یا عالم اجسام. چون موجودات مرتبه عالم شهادت موجودن به ایجاد الله تبارک و تعالی و باقی هم به ابقاء الله تعالی. متن رو ملاحظه بفرمایید. قال و اما طبیعت المطلقت التي يشمل النوع العینیه والعقلیه لما اقتضت ظهور العینیه تعینت به تعین العینیه فلزمت هست صفات و لازمت و لا عینیتن ایزن فیه کلو منها به اعتبار بعض صفاتها ها انواع عینیتون معینتون کاملتون به ذات و حصل به اعتبار بعض صفات آخره انواع اخر عینیتون غیر و کاملتون به ذات یا غیر کاملت بزداد متمیزون کل ما فی الظهور الاعلا ان کل ما فی الظهور الذی تحته و یلیه فتعمل هذه النقطه لیظهر لک الفرق بین الصورته و یظهر لک الفرق بین العالمه. و اما طبیعت مطلقه وجود، این وجود مطلق، وجود مطلق نسبی نه وجود مطلق عقیدی، وجود مطلق نسبی که شامل وجود خارجی و ذهنی میشه یا شامل جوهر و عرض میشه. و اما طبیعت مطلق وجود که شامل میشه قسم خارجی و ذهنی وجود، البته عرض میکنم که نوع نداره، نوع یعنی قسم خارجی و قسم ذهنی. خب این طبیعت مطلقه. لم مقتضت ظهور العینیه، وقتی اقتضا میکند ظهور خارجی رو، وجود خارجی رو، تعینت به تعین العینی، تعین وجود خارجی رو پیدا میکنه. وقت در نتیجه فلزمت هست صفات و لازمت لها عینیتن ایزن. پس لازم داره فلزمت ها لازم این طبیعت مطلقه میشه از صفات و لازمت لها عینیتن ایزن، صفاتی که لازم این طبیعت مطلقه هست در حالی که خارجی هستن ایزن. خب یه صفاتی هم در خارج پیدا میکنه. فا فیحصل منها به اعتبار بعضی صفاتها، پس حاصل میشه از این طبیعت به اعتبار بعض صفاتش کمی صفات عینی خارجی باشه، انواع اون عینیت معینه، یه انواع متعینی در خارج که کاملتون بذات که تابع نیستن رو پای خودشونه، یعنی جوهر. و حصل به اعتبار بعض صفات آخره و حاصل میشه باز برای همین طبیعت مطلق، همین وجود مطلق، به اعتبار بعض صفات دیگر که صفات عرض باشه، انواع دیگری در خارج، چون ذهنم بالاخره یه مرتبه از مراتب خارجی، ذهنم خودش خارجیه دیگه، ذهن در خارج خودش، منتها که اعراض باشن غیر کاملت بزداد، غیر کاملت بزداد، اینا رو خود خودشون نیستن. متمیزون کل ما به ظهور الاعلا، اون موجوداتی که در اون مرتبه بالاترن که مرتبه جواهر باشه، چون جوهر مطبوعه، مرتبه مطبوعات باشه که جواهر است، این متمیز و جدا از موجوداتی که در مرتبه ظهور وجود پایین ترن که مرتبه اعراض باشن، چون اعراض تابع جواهر، تابع جوهر. فتعمل هذه النقطه، در این مثال تعمل کن تا این که روشن بشه برای تو فرق بین دو صورت عالم معانی و عالم شهادت و فرق بین دو عالم معانی و عالم شهادت. چرا؟ اونجا هم همینطور، فإن حصول الشيء في الكون المطلق من حيث هو كون المطلق إنما يكون بحسب الإطلاق، چون حصول و تحقق موجودات عالم معانی در وجود مطلق حقیقی که ذات باشه، منه توبه کون المطلقان، از اون نظر که تعین همون وجود مطلق رو داره، از اون نظر کون مطلق کون مطلقه، حصول شیئی که موجودات عالم معانی باشه، یعنی اسماء و اعیان در کون مطلق، در وجود مطلق حقیقی که ذات باشه، منه توبه کون مطلقان، از اون نظر کون مطلق کون مطلقه و تعینی غیر از تعین اطلاق و ذات پیدا نکرده، انما یکون به حسب الاطلاق، حصول اون موجودات هم بر حسب اطلاق، یعنی تعینشون همون تعین اطلاق ذات، همون تعین ذات، لذا موجودن به وجود ذات، باقیان به بقای ذات. خب الان ما نقول دیگه اون همون ارجاعیه که میخوان بدن، میخوان بگن به همین تمثیل ما بسنده میکنیم، اکتفا میکنیم که امکان عالم معانی رو اثبات بکنیم، بیان بکنیم، حقیقتش رو دیگه رجوع کن به اون کتاب. الان نقول ان تحقیق القول فی هذا الموضع، یعنی بیان حقیقت عالم معانی، انما یحتاج الی کلام مبسوط لا یحتمله هذا المختصر، اون دیگه نیاز به شرح و بحث داره و این مختصر، این کتاب قواعد و توحید دیگه گنجایشه اون رو نداره و شرح این اجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. فعلیک به مطالعت کتاب المسمى بالحکمت المنیعه، در این زمینه اگر خواستی به کتاب حکمت منیعه مراجعه کن. اقول هازا تمهید و مقدمت یعلم و منها جواب و شک رابع، این متن در حقیقت یک تمهید مقدمه است، یه آماده سازی است که ازش معلوم میشه جواب اشکال چهارم. ولما کان منشأ تلک الشبهة انما هو قصور افهامه عن ادراک ما بعد عن المحسوسات من المراتب لاعتیاد اذهانهم بالمحسوسات و ما یجری مجراها من المراتب القریبة الیها، فلا بد من المقدمات المنبهت و تمثیلات المعربت لهم تلک المراتبه اتا ان یتجاوزو اما وقعو فیه من القصور و از کان هذا الموضع مما لیس للمقدمات البرهانیت فیه کثیر دخلن فانه غایت ما یمکن ان یستفاد منها رفع امتناعی و امکان و ثبوتهی اختصر المصنف ها هنا علا صورت تمثیلیت یفید ذاله. چون که منشأ این اشکال کوتاهی فهم اهل نظر از ادراک معقولات اون چی که اون مراتبی که دور است از محسوسات، چرا قصور فهم دارن؟ چون اذهان اینها عرض داره به محسوسات و اون چی که نازل به منزله محسوساته که مراتب نزدیک به محسوسات باشه که همون تخیل و وهم باشه. خب چون اینجوری پس بنابراین باید یه مقدمات تنبیهی و یه تمثیل‌هایی برای اینها ذکر بشه که اظهار بکنه براشون اون مراتب فوق این مراتب محسوسات را، بلکه به امید این که اینها از اون حدی که درش توقف کردن و واقع شدن که قصور باشه از اون مرتبه پایین و کوتاه بگذرن و بالاتر. و چون که این موضع مباحث معرفتی مثل بحث عالم معانی از اون مباحثی که برای برهان تازه بیایم به مرتبه عقل ها دخل زیادی درش نیست. چرا؟ چون نهایت چیزی که استفاده میشه از براهین رفع امتناع عالم معانی و امکان ثبوت عالم معانی، یعنی با برهان که انسان نمیتونه حقیقت خارجی رو اونطور که باید شاید و حس ادراک بکنه، اون کشف شهودی میخواد، شهود میخواد که نیل به واقعیت خارجی است و نیل به حقیقت خارجی است. لذا اقتصر المصنف ها هنا اکتفا کرد مصنف در اینجا به ذکر یک مثالی که یفید ذلک که همین رفع امتناع و امکان ثبوت را نه تبیین حقیقت را که نتیجه همون براهین عقلی، این تمثیل اون نتیجه را افاده بکنه. فامکان المتعلم من ذو الفطانت و ذوق السلیم یکفهی و الا فکثرت المقدمات والبراهین ایزن لیس یغنیه. حالا اگر متعلم خلاصه زیرک باشه و کج ذوق نباشه رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلائق می رود تا نفخ سوق. بعضیا چطور مثلا در مسائل سیاسی مثلا بعضی ها تجربه هست، کشبری هست، مسائل عرفانی هم همینطوری، هر مزاجی اقتضای درک مطالب عرفانی رو نداره. بعضی از بزرگان در قید حیات نقل میکنن ازشون فرموده بود من یه مدتی رفتم حکمت بخونم، اینا یک مطالب مطامعی به نظرم و همه که استعداد این رو ندارن. کلون میسر و نما خلقله، هر کسی را بهر کاری ساختن، مهر آن را در دلش انداختن. مرحوم الله محمد تقی مجلسی صاحب روضة المتقین، این با میر داماد، خودش اهل عرفانه، اهل معناست، اهل باطنه، با مرحوم میر پندرسی اینا مذاکراتی داشتن، میام از خانه مرحوم مجلسی. مرحوم علامه مجلسی مولا محمد باقر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ایشون میامد پذیرایی میکرد. بعد میره داماد به پدر علامه مجلسی فرمود از این حرفای عرفانی جلو این فرزندت نزن، این بذار ذوقش استعدادش در زمینه حدیث شکوفا بشه. هر کسی ذوقی داره. حالا اگر تجذوق نباشه، متعلم زیرک باشه، یکفهی گفت العاقلو یکفیه اشاره و الجاهلو لا یکفیه الف و مناره، یکفهی و الا فکثرت المقدمات و البراهین ایزن لیس یغنی. و الا اگر زیرک نباشه، تیز نباشه، ذوق عرفانی نداشته باشه، مذاق عرفانی نداشته باشه، برای این کار ساخته نشده باشه، حالا شما تا صبح پیشین برات برهان میخوام بکن بازم فایده نداره. خب وحیه ان طبیعت المطلقه که انشاءالله فردا و صلی الله علیه